قذافی کشورش 20 سال زندان بزرگ بوده. اما آقای مثلا کوبا در همین الان در نظر بگید، آقای کاسترو خیلی جنایت کرده برای مردمش بعد از اون هیجانات بزرگ مارکسیستی که یه زمان وقتی اسمشون به نفع من بیومد. مثلا ما اگر کاسترو را خوب نمیشناختیم، همکلاسای ما در دانشگاه ما را مسخره میکردن، میگفتن که عجب آدمی هستی چون مثلا عظمت کاسترو نمیفهمی. حتی یه زمانی قذافی اینطوری شده بود مثل عبدالناصر ناجی دنیای نمیتونم عرب اینجور چیزا بهش نگاه میکردن. بعد بزرگ شدید فهمیدین که عجب خلی بوده این آدم و هیچ خفقان و بدبختی و اینه، فقط این شعار همین مردمش گول زده مدت ها و مردم نتونستن کاری بکنن. و حالا من نمیدونم چقدر این بحثی که حالا من دارم پخش میکنم، دارم سعی میکنم بگم که در هر جهتی که باشه فکر نمیکنم تاثیرگذار باشه. شما دوستان غرب آدم کش زیاد دارید، دشمنان غرب آدم کش هم زیاد دارید. مثلا الان برمه رو در نظر بگید، حالا اسمشون هم عوض کردم، برمه همه میشناسن. برمه نظامیان برمه از هیچ کس حمایت که نمیگیرن، احتیاجی هم ندارن. تجارتشون با تایلند و با چین کاراشون رو میکنن، مردمشون رو میکشن. اون خانم هم هنوز که هنوز در زندانه. حالا امریکا بره با اون مثلا صحبت بکنه نکنه، یه روز بکنه یه روز نکنه، بافت اقتصاد برمه طوری نیست که اصلا امریکا نقشی داشته باشه در اونجا. اینجوریه به نظر من
بافت سیاسی.
حالا چجوری مثلا اینا با هم نزدیک بشن رژیم سخت‌تر میکشه؟ نه، با هم راحت‌تر میکشه، با هم سختی خواهد کش. مگه شاه
نه الان نه الان موندی که من عرض کردم از اون ولی جناب سرا این است که هرچی به سلام برخلاف اون تعاریف سنتی از وابستگی، الان بیشتر جریان از اون طرف شاید به سلام صورت میگیره. یعنی اینکه نه حمایت آمریکا یا قدرت‌های غربی از ایران، بلکه دشمنی و ستیز با این ستیز شاید ظاهری با این قدرت‌ها یک توجیهی است و بحران‌هایی که ایجاد می‌کنند توجیهی است برای ادامه و تشدید سرکوب در ایران. مثلا باید بفهمیم که همین انتخابات اخیر در ایران، آقای موسوی با نظر آقای خامنه‌ای وارد مبارزات انتخاباتی شده. از روز اول هم فرمودن که من با ولایت فقیه مسئله ندارم، بخشی از نظام هستم. هنوزم میگن من با ولایت فقیه مسئله ندارم، بخشی از نظام هستم، میخوام در چارچوب نظام عمل کنم.
درسته.
اما این وسط اتفاقی که افتاد این بود که مردم وارد صحنه شدن.
بله.
آقای موسوی به طور مستقیم و غیر مستقیم متهم به این است که از آمریکا دستور گرفته انقلاب مخملی بکنه.
من شما میدونیم دروغه.
بله، ولی بله توجیهش دارم عرض میکنم. یعنی بله. ستیز با قدرت با دشمن خارجی توجیهی است برای سرکوب در ایران. من بحثی که مثلا سوالی که می‌دارم، نظری که دارم این است که واقعا سواله این است که خب اگر این دشمنی یا ستیز با آمریکا از بین بره دیگه توجیه وجود نداره برای، یا توجیهش خیلی کم میشه به خصوص برای نیروهای خودی نظام برای سرکوب در ایران.
منم یه پرسشی دارم خیلی شبیه همین سوال، منتها یه مقداری تاریخی تره و اون اینه که مسئولین و سردمداران این رژیم از اون آغازین روزهای انقلاب و پس از انقلاب از اولین کارهایی که کردن تمام این شعارهای 100 ساله اخیر ملت ایران رو مصادره کردن و حتی خیلی هم تندتر از اون شعارها و شعارهای حتی رادیکال ها که در اون زمان ها می دادن. و بعد از اون برای سرکوب تمام مخالفین با سوء استفاده از این شعارهای یه بازی نمایشی ساختن و با متهم کردن و وابسته کردن هر مخالفی به این دولت یا اون دولت از صحنه سیاسی و بسیاری رو از صحنه حیات حذف کردن. بعد یه حزب مرگویان درست کردن که کار اینا این است که هر وقت یکی از مسئولین و به ویژه خامنه‌ای در جایی سخنرانی میکنه، سرپرست گروه که میدونه کار چجوری و حرف رو باید کجا بزنه بلند میشه و شروع میکنه به مرگ بر این و مرگ بر اون گفتن و بقیه اعضای حزب سرکوبم شروع میکنن. موضوع مهم اینه که اینا با این بازی که شروع کردن تا به امروز کارشون اینه که تا هر کی رو میخوانن میدون به در کنن وابسته میکنن به یکی از نیروهای بیگانه، به یکی از این قدرت ها، به ویژه آمریکا و اسرائیل و انگلیس. حالا بعدم حالا یواش یواش شاخه‌هایی هم ممکنه بدن سوئیس و سوئد و غیره، هلند و این. حالا مهم اینه که وقتی اینا این بهانه از دستشون بره، یعنی وقتی سازش کردن و این که با هم دیگه نشستن به گفتگو و تفاهم برای هدفایی که میخوان پیاده کنن، وقتی یک بهانه از دستشون در میره، حالا آیا با توجه به این شرایط بازم میتونن با چنین بهانه‌هایی به جون مردم بیفتن یا خیر؟
حالا به نظر من دو من میتونم اظهار نظر بکنم، حالا درست یا غلط با شما و شنوندگان قضاوت بکنم. یکی این که این از اول چه خمینی این مرگ بر آمریکا و این حرفا را چیز اسرائیل و این حرفا را مد کرد و شروع کرد که بعد هم شد مرگ بر بازگان، مرگ بر مجاهدین، همه این یادتونه دیگه، یعنی فقط آمریکا نبود، یعنی دشمن‌های داخلی رو هم به راحتی قاطی کردن دیگه. آخرش شد بازگان رو اینطوری کردن، بنی صدر رو اینطوری کردن و شعارهای ضد
بله قدس زاده بله همینطور جبهه ملی همینطور
مرتضی دیگه بله دیگه، هر کسی که میتونستن یه دشمنی پیدا
بله حزب مرگویان دیگه
بکنن و همون. ولی چون سوال شما راجع به دولت های خارجی بذارید در اینجا متمرکز بشید، این نظر اول منه که مردم ایران تا زمانی که نفهمن این دشمن سازی ها مصنوعیه، چه خارجی چه داخلی چه اسرائیلش چه امریکاش چه مجاهدینش چه بازرگانش چه بنی صدرش چه سلطنت طلباش، تا زمانی که مردم نفهمن این دشمن تراشی ها جنبه شعاری داره و از ترس و از مصرف میشه به خاطر اینکه
سرگرم کنن
و به خیابون بکشونن، تا اون زمان ادامه خواهد داشت، منتها ممکنه آدم ها عوض بشن، امریکا بره اسرائیل بیاد، اسرائیل فردا اسرائیل ممکنه بره مثلا عربستان سعودی بیاد، بعد یمن بیاد، یعنی پاکستان بیاد، طالبان بیاد، یعنی این چیزیست که این سطحیست که فقط به مردم احمق میشه اینا را فروخت، مردم فهمیده از همون اول به همه اینا میخندن. امریکایی خود و بعدش فهم کنه چون دشمنیه امریکا با ایران سر قضیه کودتایی 28 مرداد خیلی روشن بوده، یعنی خیلی راحت میتونستن اونو بفروشن، خمینی راحت میتونست مصرف کنه اونجا رو، ولی بعد از اون دیگه وقتی به بازرگان رسید مصرفش یعنی کم بود، یا مرگ بر مجاهدین خلقش هم کم بود.
بعد در صورتی که خودش هم از موافقین کودتای 28 مرداد بود، این شعار رو گرفت ازش استفاده کرد.
بله منظورم این است که مردم اینه اگر بفهمن، تا نفهمیدن اینا یه وسیله پیدا میکنن، فردا بهایی ها رو علم میکنن، پس فردا نمیدونم یه چیزی پیدا میکنن میگن دیگه، یه روز راجع به اتم بگین، یه روز راجع به همشون هم تحت کشه برمیگردن در اوائل اسلام دو مرتبه از امام حسین شروع میکنن. این چیزی نیست که از دست اینها یعنی از اینا استفاده نکنه، این استفاده های اینطوری خواهند کرد. یک دومی که این مسئله که اگر امریکا بیاد مثلا با مثلا مسئله با ایران امریکا حالا قعد این پنجتا امریکا هم توش بیاد مثلا اینا رو حل پس بکنه، دلشون رو میخواد بکنن به خاطر راحتی تجارت و اینجور چیزا به نفعشونه، میان اینا که تا دیروز مثلا میگفتن مرگ بر امریکا، امروز اون ممکن از شعار نفت بکنن. معنیش این نیست که اون را با یه شعار جدیدتری مثل میر حسین موسوی جابجا نکنن یا یه دشمن داخلی علکی دو مرتبه نتراشن یا مثلا از ندا یه دشمن نتراشن این کاری بکنن. یعنی این یه چیز به نظر من فرسوده است. یعنی این وسیله فرسوده است که خیلی هم چیزه نرمه. یعنی میشه امریکا رو جانشین کرد با یه آدم دیگه اگه لازم باشه.
بله وسیله تحمیق دیگه.
وسیله تحمیق و وسیله این است که دیگه مردم هم انشالله که دیگه فهمیدن دیگه بعد از این حوادث اخیر مردم ایران دیگه روشن شدن دیگه.
بله.
که دیگه کی شوخیه، کی میخواد داخل رژیم اصلاح کنه، کی میخواد مردم ایران نجات.
در شعاراشون مشخصه دقیقا مردم.
بله.
زیادی بله.
اینطوری نیست که مثلا اینا به مصرف همون ممکنه پاستورای خودشون بخوره، بسیجیای خودشون، چماقدارای خودشون بخوره. اونا هم به نظر من زیاد احتیاج ندارن. شما آدم کشیگاهی دارید دیگه، بدون شعار هم آدم میکشن دیگه.
بله.
در ایران داشتیم.
بله.
از کنم که در جاهای دیگه دنیا تجربه هست. من فکر نمی کنم مثلا در جاهایی که دیکتاتورها آدم کشی میکردن همیشه از امریکا مصرف میکردن.
بله.
من فکر نمی... یعنی من فکر نمی کنم مردم ایران واقعا اگر گاهی هم خودشون هم شوخی میکنن، مردم ایران شوخی با این شعارها شوخی میکنن وقتی در خلوت میروند.
بله بله.
ساز آواز میزنن شوخی میکنن، میگن مثلا یه مرگ بر این مرگ بر اون فلان. خلاصه حرف من این آقای عبدالله که من فکر نمی کنم که از هر دو جهت نگاه بکنید که عرض کردم که این مسئله دستشون بسته بشه به خاطر برای آدم کشی، به خاطر اینکه قدرت شعار دادن علیه امریکا از دستشون درد میده. شعارهای جدید رو مصرف میکنن یا خیلی راحت بی شعار هم میکشن. برای اینکه شعارهای اسلامی که هنوز سر جاش مونده دیگه، شعارهای دیگه مثلا گفتم دیگه مرگ بر نماز نخون مثلا کافیه دیگه آدم بکشن دیگه، یا مرگ بر کسی که روزه نمیگیره، مرگ بر کسی که 2 سانتی متر موی سرش رو زیاد گذاشته از چادرش بیرون، یا تمام اینجور چیزا دیگه. بی انتهاست، بی انتهاست. دشمن تراشی هم راحت مگه بازگانه کم
براندازان. بله بعد برمیگرده به کسانی که میخوان رژیم و بر نظام و بر نظام مقدس جمهوری اسلامی رو براندازی کنن و از این داستان ها دیگه.
بله
بله.
به از اون نظرت من تقریبا مطمئنم که این مبادره یه نیم بند یا تمام بند 20-80%، 50-50، هر چی که در ظاهرم دروغ بگن هر دو طرف، هر معامله توافق، معامله هم اسمش نمیذارم، هر توافقی با هم بکنن، به نظر من دست اینها رو از خشونت و آدمکشی چیز نمیکنه. حالا این منو میرسونه به یه مسئله که میخواستم خودم عرض کنم که اینا سیستمی که اخیراً در ایران یا رژیم ایران الان مصرف میکنه، عملا خونسا کردن کوچکترین خطر از لحاظ بالفعل نه بالقوه، مثل دانشجوها به 60 تاشون گرفته. یعنی هر روز که میگیرن دانشجوگیری که چیز جدیدی نیست، مثلا بیان کسانی رو میگیرن که احتمالا خیال میکنن بالقوه در 2-3 سال آینده ممکنه شعار درست کنه. اینطوری شده، میگیرن میبنن پدر مادرشون رو میانن جلو چشمشون، تحقیق میکنن، نمیدونم عذاب میدن، شکنجه میدن، فلان میکنن که بالقوه مثلا بعد از 2 ماه شعار نده. کار به اینجا رسیده، تمام اینا که گرفتن الان یواش یواش دارن ول میکنن دیگه. اونا که ول میکنن تمام چی میگم کوششون رو میکشن، هرچی نمیدونم به خانوادهشون تهدید میفرستن، به خودشون نمیدونم اعلامیه میدن که اگه یه بار دیگه بکنی اعدامی فلانی از این حرفا. یه اصلا سیستم جدیدیه، چون در جاهای دیگه ما دیدیم که دشمنای بالفعل رو میگیرن زندانی میکنن که از خطر از شرشون راحت بشن. اینجا شده بالقوه جدیدا.
بله.
یعنی واقعا اصلا اگه دوستان صحبت میکردن خب در خارجی معلومه، میگفتیم چی جوریه با چه جرمی اینا رو میگیرن، مثلا نمیتونست بفهم اصلا اینا به جرم فکر کردن در آینده اینا رو میگیرن. اونا میگیرن که در آینده فکر نکنن. یعنی به طور کلی یعنی سیستم خیلی چیزیه مخصوصیه.
بله. سپاسگزارم صراف.
باز باقی ماند پرسش هایی، به ویژه این که چگونه از این دام بلا باید گذشت و چجوری میشه از این گرداب مهیبی که مردم ما دوچارش شدن رها شد. اینو حتی
من
بزنی...
میخواد یه جمله بگم اینجا
حتی اینو بگین، ولی به طور مفصل در
مفصل
نه به طور مفصل در گفتگوی آینده در این مورد صحبت خواهیم کرد.
بله من واقعا از تمام اینایی که شنیدم حقیقتش این است که خیلی تحت تاثیر فکری است که آقای بنی‌صدر داره هستم، یعنی ادامه نهضت، یعنی روشن ترین تحلیلی که من میبینم حرفای ایشونه، یعنی که نهضت باید خارج، یعنی از اول 10 سال ایشون میگه که راه حل در خارج از رژیم و داخل ایرانه. این یه کاملا امیدوارم به همه ثابت شده باشه. و خارج رژیم مشخصه، یعنی در داخل رژیم که مگه بگی که من آقای موسوی من میرم فردا نخست وزیر میشم، رئیس جمهور میشم، اصلاح میکنم، اصلا من خندم میگیره، یعنی عملی نمیبینم، شوخیه و راحت هم میتونم اینو بگم. حالا که ممکنه یه عده طرفدار داشته باشه خوشش نیاد، ولی باید حالا که طرف مصاحبه باید حرفمو بتونم بزنم. یعنی این مسئله نیست که در خارج رژیم راه حل داشته باشه، سیستم نمیپذیره. اصلا این کلمه اصلاح به نظر من عملی نیست. اگر کمونیسم اصلاح پذیر بود، این آقای گورباچوف این تجربه را کرد و از دست نمیشه اصلاح کرد. یعنی چیزی که به این قدر به مذهب و از کنم که به معتقدات و اینجور چیزا و شده معتقدات قلابی حتی وقت شده و با این حمایت شدید نظامی کرد. در ایران یک مذهبی نیست، حکومت مذهبی هست چرا که بگیم نیست مثل عربستان سعودیه، ولی شدیداً با نظامی ها حمایت میشه. یعنی اگر فکر نمی کنم هیچ مذهبی بتونه بدون حمایت نظامی ها بتونه ادامه بده. این حکومت نظامیه تقریبا نیمه حکومت نظامی دیگه در ایران در شرایط فعلی. منتها مذهب هم قاطیشه، چون بانی قدرت مذهبه. اگه بانی قدرت مثلا یه آدم شخصی بود یه جور دیگه میشد، مثل زمان شاه میشد. حالا بانی قدرت مذهبی نظامی شده. خلاصه از من در اینه، حالا همونطور که فهمودید باید صحبت کنیم، وقتتون نمیخوام بگیرم. راحل همونه، راحل خارج رژیم و داخل ایران.
سپاسگزار
آقای صراف. آقای صراف خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
خیلی ممنون برای وقت شما و شنوندگان. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر فریدون صراف درباره اینکه رایانه ها در ایران چرا به این اندازه جنبه سیاسی پیدا کرده، در پس این اخبار و جنجال ها چه می باشد و چرا شدیداً موجب نگرانی در داخل رژیم شده است، یارانه یا سوبسید در دیگر کشورها چگونه عمل می شود و نحوه کاربرد آن به چه ترتیب است، رانت و رانتخاری با توجه به کم اثر شدن نقش خارج در کشورها و همینطور ایران در شرایط حاضر، سازش یا مقاومت رژیم در رابطه با مسئله اتم چه تأثیری بر شرایط ایران و مردم ایران خواهد داشت و بر سر شعارهای مرگ بر این و مرگ بر آن چه خواهد آمد؟ چرا سرصداها و هیاهوها در مورد مسئله اتمی هر روز به شکلی نو مطرح می شود؟ تحولات اقتصادی در ایران، کوتاه مدت و بلند مدت، توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.